بسم الله الرحمن الرحیم.
در مسائل مربوط به حکومت امام زمان ارواحنا فدا، ما رسیدیم به کیفیت بیعت اون حضرت، یعنی کیفیت بیعت با اون حضرت، این رو بیان کردیم. یکی از مسائل موجود، یعنی مطرح شده در حکومت امام زمان ارواحنا فدا، این است که در حکومت اون حضرت همه اهل شرق و غرب به اسلام و به اون حضرت می گروند و در زمین جامعه حکومتی جایی باقی نمی مونه مگر اینکه تسلیم اسلام و قرآن می شند. کتابی داره مرحوم سید هاشم بهرانی که کتاب بسیار خوبی است به نام المحجه فیما نزل فی القائم الحجه، یعنی کتاب محجه درباره اون چه که درباره امام زمان علیه السلام نازل شده. آیاتی که در روایات تعبیر شده به وجود نازنین امام زمان علیه السلام، مرحوم سید هاشم بهرانی که از محدثین عالی مقام ماست، در حدود 4 قرن قبل زندگی میکرده، خیلی هم کتاب داره. یکی از کتابهای معروفش اگه گفتین تفسیر چیه؟ تفسیر برهان. یک کتابی داره به نام المحجه که خیلی کتاب جالبیست. در این کتاب حدیثی که در اینجا در منتخب الاثر آمده، من از روی منتخب الاثر میخونم، ابوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در تفسیر این آیه کریمه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. مؤمنانی هستند که اگر ما به اونها امکان بدیم و اونها رو تمکین کنیم در زمین، اونها رو وارث زمین بکنیم، نه تنها طغیان نمی کنن بلکه اقامه نماز می کنن، زکات را به جا می آورن، امر به معروف و نهی از منکر می کنن و لله عاقبت الامور. این آیه رو توجه کنید، کسانی هستند که اگر ما اونها رو در زمین امکان بدیم تمکین کنیم، یعنی جا بدیم، جا بیفتن، حکومت زمین رو به اونها بدیم، نماز به پا می‌دارن، زکات می‌دهن، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنن و لله عاقبت الامور. عاقبت همه امور مال خداست، مال الله. و لله عاقبت الامور یعنی اینا اقامه نماز می‌کنن، ایتاء زکات می‌کنن، امر به معروف و نهی از منکر هستن، عاقبت امور مال خداست. رابطه‌اش چیه؟ رابطه‌اش اینه که اینهایی که اقامه نماز میکنن، ایتاء زکات میکنن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن، در حقیقت وارث خدا هستن. چون وقتی لله عاقبت الامور بود، یعنی عاقبت کارها مال خدا بود و اینا همچین کسانی هستن، یعنی اینها عاقبت به نفع ایناست. عاقبت وقتی در ملک تلق خدا قرار گرفت و در اختیار خدا قرار گرفت و اینا داره این صفات بودن، پس عاقبت مال ایناست. وجعل عواقب امورنا خیرا، یکی از معانی بلندش همینه که طوری باشه که ما عواقب امورمون غیر از مسائل آخرتی در دنیا به حکومت صد حضرت برسیم که در اون حکومت این 4 تا مسئله انجام میشه. البته این 4 تا مسئله اساسشه: اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر. این خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره این مسئله، از جهت اینکه اینها رؤوس کلی و ریشه های اصلی بقیه فضائل عملی هستن که در زمان حکومت مزاهم مطرحه. ابوالجارود میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم که این آیه را تفسیر بفرمایید، تعبیر بفرمایید، راجع به این آیه چی میفرمایید؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. حضرت فرمود هذهی لآل محمد سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمود این الذین اهل بیتن، اینایی که اگر مکنتشون دادیم چنام میشه، اینا اهل بیت هستن. اینها کسانی هستن که خب بیشتر ممکنه توضیح بدید یا ابن رسول الله، بله، المهدی و اصحابه، امام زمان و صحابش هستن صلوات الله علیه و علی آبائه. امام زمان هست و اصحابش هستن که اینها مکنت در زمین پیدا میکنن و ایتاء زکات میکنن، اقام نماز میکنن. یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها. یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها. خدا تمام مشرقهای زمین و مغربهای زمین را مالکش قرار میده، اینا رو مالک قرار میده. چرا مشرقهای زمین، مغربهای زمین؟ یه مشرق داریم یه مغرب، نه، مشرقها داریم و مغربها داریم. ایران یه مشرق داره یه مغرب داره، ترکیه مشرق یه مغرب دیگه داره چون افقش فرق میکنه، افغانستان و پاکستان یه مشرق و مغرب دیگه داره، اینطوری نیست؟ به شرق و غرب که میدیم، به جنوب و شمال که میدیم، مشرقه ها و مغرب های مختلفی داریم. جالبه دیگه، این دیگه مسلمه، جز فرضیات که نیست. حرکت زمین جز فرضیاته، مسلمه دیگه، حرکت زمین مسلمه، یعنی دو تا چهار تاست. حرکت زمینی که قبول کنیم باید بگیم مشرق ها و مغرب ها، چون چهار فصل که میگرده مشرق و مغرب هی عوض میشه. در تابستان به اصطلاح طول نقطه ای که در زمین ما شرقه با طول نقطه ای که غربه خیلی بیشتر است تا مثلا پاییز، در بهار خیلی بیشتر تا پاییز. پس ما در فصول اربعه هم مشرق ها و مغرب ها داریم. حالا اون هیچی، در افق مختلف مشرق ها و مغرب ها داریم. می فرماید که خداوند مشرق های زمین و مغرب های زمین را در ملک امام زمان و اصحابش قرار می دهد. مشارق الارض و مغاربها، یعنی اینا مالک مشرق و مغربها میشن، یعنی همه اقطار زمین. یه نکته ظریف هم عرض میکنم که شما یادتون باشه و این دوستان این جلسه صبح جمعه اگر دنبال کنن، قدری بدونن، مطالعه کنن، کار بکنن، این بحثایی که مربوط به امام زمان علیه السلام ما اینجا داشتیم، خدا توفیق داده، از اول جوانیمون که در به اصطلاح حالات امام اسرا علیه السلام خدا توفیق داده مطالعاتی کردیم، تا حالا اینجور بحث جامع الاطراف مبسوط مفصل و همه جانبه تا حالا ما انجام ندادیم. لذا ریزکاری هایی رو آدم به نظرش میاد، حالا با توجه به مطالعات اینها، که خیلی این ریزکاری ها مهمه. یکی از اون نکات ظریفی که در این روایت هم به درد میخوره اینه که جهانی که خدا آفریده و کلن اصلا هستی به محور تک میچرخه. این نکته رو بگیرید از من، هستی بر محور تک میچرخه، یعنی در عالم اونی که مطرحه تک بودنه، تک است. خدا تکه، کل آفرینش خدا یک هدف داره، یک مبدع داره، یک معاد داره. انسان در حالتی که ابعاد مختلفی داره ولی یک حقیقته که اون روحشه. نیرو و انرژی در وحدته نه در کثرت. یعنی ما الان اینجا 50 نفر نشستیم، هر چقدر کسراتمون رو کمتر کنیم و وحداتمون رو بیشتر کنیم، یعنی یکی بشیم، نیرومون بیشتره. دستامون رو بزنیم رو دست هم، هر کدوم از ما میتونیم یه قالی 6 متری رو بلند کنیم، میشیم 50 نفر 50 تا قالی. نه، اگه 50 تا باشیم 100 تا قالی رو میتونیم بلند کنیم. نیرو در وحدت بیشتره. خداوند هم انسان را برای رسیدن به تک آفریده. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونی، یعنی من رو فقط عبادت کنم. خدا میخواد مغز انسان تک پرست باشه، یک پرست باشه. این یکی که میگم به معنی همون تکه، تو یک با تک فرق داره. مغز انسان تک باشه، یعنی یه جا فرق، یه نقطه متمرکز باشه، تمام قوا و اعضاش یک هدف داشته باشن، یه کار انجام بدن، یه هدف داشته باشه، یه مبدع داشته باشه، یه معاد داشته باشه. اینا خیلی مهمه. خب یکی از نقطه های اوج ظهور این تکخواهی و تکپرستی در ظهور امام زمان علیه السلامه. در ظهور امام زمان علیه السلام این چند رنگی ها نیست. یه جا مثلا حکومتش نمیدونم ارستوکراسیست، یه جا دموکراسیست، یه جا استبداده، یه جا جمهوریست، یه جا سلطنتیست، یه جا نمیدونم نظام نخست وزیر داره، یه جا نظام رئیس جمهور داره، یه جا نظام چی داره، یه جا نظام... نه، تک حکومتی، تک قانونی. ببینید در زمان امام زمان علیه السلام مثلا مطرحه، تک حکومتیست، تک قانونیست، تک خداییست، همه چی روی تک میچرخه. و این ظهور تک در زمان امام زمان علیه السلام اینجوری هست. حالا من این نکته ظریفی که به ذهنم رسید، به اصطلاح جاهای مختلف الان تو ذهنم همجوری توی کامپیوتر خراب ذهنم میگردم، ضعیف ذهنم میگردم، براش نمونه پیدا میکنم. ما اینجا که الان هستیم، نه اینجا در طبقه 19 همه این برج که گفتم از منزل ما بلندتره، به اصطلاح ارتفاعش خیلی هم بلندتر شد منزل ما، نمیدونم یک چند دونه اونجا. ما اینجا که هستیم نه اینجا طبقه 19 هم، بلکه در این دنیا که هستیم ایستگاه بعدمون برزخه. از برزخ که هنوز عده‌ای هستن تا آخر دنیا، خب برزخ که الان هست، اونایی که از قبل مردن تا الان برزخ هستن، آخرین قسمت و آخرین دیواره دنیا با یه شیپور و با یه صداست. حالا اون صدا صدای فیزیکیست یا غیر فیزیکیست نمیدونم، ولی صداست، نفخ صور بهش میگن. بین نفخ صور اول و نفخ صور دوم که دوباره یه شیپور زده میشه، همه بیدار میشیم. تو روایات متعدد داره که یه حادثه اتفاق میفته. حادثه این است که خداوند در بعد از نفخ صور اول به حضرت عزرائیل میگوید که همه رو جانشون رو قبض کردی. میگه آره. میگه که مت، خودت هم بمیر. عزرائیل هم حتی میگه اونجا به معنای حقیقی تک حکومتی خداست، به معنای حقیقی، یعنی حتی کارگزاران خدا هم دیگه کسی نیست. اونجا وقت داره که خداوند در اقطار آسمان ها و زمینی که حالا به چه شکلیه، چون آسمان و زمین به این شکلش از بین میره، خداوند ندا در میدهد که لمن الملک الیوم. بعد خود خدا میفرماد که لله. بعدش چیه؟ شما نمیدونید این الواح ها چقدر قیمت داره. لله الواحد القهار. خلاصه میگم الواحد القهار یعنی الاحد. در قرآن نوع جاهایی که الواحد اومده دنبالش القهار اومده، همه جا نه ها، استثناء داره دو سه تا. الواحد القهار مساویست با الاحد یعنی تک. اونجا یکی از جاهای ظهور خدای تکه. خدای تک اونجا ظهور میکنه، هیچ کس، هیچ مالکی نیست، همه رو جانشون میگیره. و این نکته که جهان اولش تکه، خدا یک کسرات رو میآفرینه که این کسرات به سوی تک برن، آخرش تکه. در جهان آخرت هم مالک یوم الدین خدا، مالک یوم الدین یعنی تنها مالک یوم الدین، کسی دیگه اونجا مالک چیزی نیست. ملکیت های اعتباری و اضافی و غیر حقیقی همه اسقاط میشن و خدا مالک تنهاست. این دو تا نکته. نکته سوم، خیلی روایات آیات مربوط به ساعت قیامت را به ساعت ظهور تعویل کردم. تعویل کردم، نفرمایید تفسیر کردم. این دو تا با هم فرق داره. ساعت قیامت را به ساعت ظهور تعویل کردم. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، گفتن ساعت ظهور امام زمان علیه السلامه. خب با این دو سه تا نکته که عرض کردم، یکی از نقطه های اوج و بلند ظهور تک در زمان ظهور امام زمان علیه السلام. لذا اگر یادتون باشه خیابون امدان کجا بودیم؟ توی اون دورا پشت سازمان ها. این آیه رو دو هفته به نظرم رو صحبت کردیم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یعنی در زمان امام زمان اینجوری میشه که مردم شرک رو کنار میگذارن، فقط مرا عبادت میکنن. فقط مرا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یعنی پایه اصلی حکومت امام زمان تک پرستی است، یک پرستی است. وقت اگه بخواد تک پرستی به یک پرستی باشه، باید کسرات ظاهری هم با هم همه همسو بشن، همه با هم باید همسو بشن. یه صفحه های تو این کارخونه های خیلی مجهز، نمیدان تشید بردید یا نبردید، برید حتما اگه میشه دست پیدا میکنید برید تو این کارخونه های خیلی مجهز برای به اصطلاح اجناس ظریف، برای اینکه بسته بندی بشه، یه صفحه های الکتریکی لرزان هست. مثلا فرض کنید که کارخونه مداده، مداد رو میخواد خود به خود اتوماتیک بسته بندی کنه و همه رو همسو کنه. وقتی تراشید، خب این نوکش ممکنه برعکس باشه، اون صفحات حساس لرزان هست، میاد اینا رو همسو میکنه. یه در اون صفحات یه سوراخ‌هایی هست به اندازه مداد، میلرزونه، حساسیت داره. بعد این طرف نوکش میره پایین، از اونجا میره پایین، بسته بنده میشه. اینو میگن همسو شدن. در زمان حکومت امام زمان علیه السلام، در اثر یه لرزش ظهور حضرت، مغزهای فراری که فرار میکنن، مغزهای موجود و آماده و تسلیم امام زمان با هم همسو میشن. لذا همه جهان را، شرق و غرب را حضرت فتح میکنه. لذا میفرماید که هاذه لآل محمد صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد المهدی و اصحابون، مربوط به امام زمان و اصحاب امام زمان هست که کارشون اینه، یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها، خداوند مشرقهای زمین و مغربهای زمین را ملک اینا قرار میده، در اختیار اینا قرار میده، به اختیار اینا حرکت میکنه و میچرخه. و یظهر الدین، دین را غالب میکنه، ظاهر میکنه. ظاهر ظهور به معنی غلبه است. وقتی میگن که خدا ظاهره، هو ظاهر و الباطن، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. ظاهر یعنی چی؟ یعنی غالب بر همه موجودات از طریق بیرون، و الباطن یعنی غالب بر همه موجودات از طریق درون، یعنی محیط به همه چیزها. و یظهر الدین و یمیت الله عز و جل بهی و به اصحابهی البدع و الباطل کما امات الصفحت و الحق. به واسطه امام زمان و اصحابش، خداوند بدعتها را و باطلها را میمیرانه، برای اینکه اگر حق بخواد ظهور کنه و جلوه کنه، جز اینکه باطلها از بین برن چاره دیگه نیست. بدعت یعنی چی؟ یعنی نوآوری. نوآوری ها را از بین میبره. نوآوری ها رو، نوآوری که خیلی خوبه، میگم فلانی نوآوره، نه، نوآوری های در دین را، نوآوری های در دین را خدا از بین میبره به وسیله مهدی و اصحابش. باطل رو همینطور، همونطوری که سفیهان حق را کشتن، همونطوری که سفیهان حق را کشتن، اصحاب امام زمان علیه السلام باطل و بدعت را از بین میبرن. حتی لا یورا اثر من الظلم، تا اینکه تا اونجا پیش میره باطل از بین میره که اثری از ظلم دیده نمیشه. کی بلده اینجا ظلم رو معنا کنه اونجوری که من معنا کردم 6-7 ماه پیش؟ اثری از ظلم دیده نمیشود. هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره. ظلم نه فقط ظلم اجتماعی، بیشترش یعنی کسی که استعداد ریاضی داره اینو نمیذاره سر کار پزشکی، کسی که استعداد هنر داره اینو نمیذاره سر کار ریاضی، کسی که استعداد ریاضی داره اینو نمیذاره سر کار مثلا اندیشه های طبیعی و هنری و ادبی مثلا. یکیشه حتی لا یورا اثر من الظلم، اثری از ظلم دیده نمیشه. این نکته رو هم دقت کنید، یعنی ظلم در مرعا و منظر نیست. ظلم واقع میشه ولی در مرعا و منظر نیست، یعنی انسان های گناهکار پیدا میشن اما ظهور اجتماعی نداره. کسی ممکنه تو خونه خودش غیبت کنه، مرتکب فحشا هم خدا نکرده بشه، گناه هم بکنه، چون انسان که نفس اماره‌اش که کشته نمیشه در زمان ظهور امام زمان. اما لا یورا اثر من الظلم، اثری از ظلم دیده نمیشه، یعنی هر کجا که شما میری اثر عدله، عدل اجتماعی، عدل فردی، عدل خانوادگی، عدل قبیله‌ای، استعدادها، نیروها، جوانها، پیرها، اصلا یه بساطیه واقعا. من رو این مسئله ظلم و عدل در ظهور امام زمان خیلی فکر کردم، خیلی مطالب عالی عمیق و بلند ازش در میاد و استفاده میشه که روایات میگن. ببینید شما نمیفرماید ظلم نیست، میفرماید چی؟ حتی لا یورا اثر من الظلم، ظلم دیده نمیشه، به چشم نمیاد. یعنی اگرم کسی به خودش ظلم میکنه، گناه میکنه، اینقدر پنهانه که دیده نمیشه. جامعه جامعه سالمیه، خانواده خانواده سالمیه، قبیله ها قبیله های سالمی هستن، اثری از ظلم دیده نمیشه ولو باشه، پنهان باشه. خب و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ولله عاقبة الامور، امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن. این چتر امر به معروف و نهی از منکر باعث میشه که این حکومت همه جایی و جهان شمولی حضرت باقی بمونه. امر به معروف و نهی از منکر، البته خود داستان امر به معروف و نهی از منکر خیلی حرفا داره، خیلی مقدمات داره، خیلی مؤخرات داره. تمام ما که نشستیم، حتی بنده‌ای که قبای دراز پوشیدم و میخوام ادعا کنم تابلو زدم دیگه با این لباسی که من پوشیدم، تابلو زدم که من مأمور امر به معروف و نهی از منکر از طرف امام زمان هستم یا از طرف خدا هستم. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو من هم که یک به اصطلاح ادعا میکنم تابلو زدم، یکی از هزار انجام ندادم. شما که ماشاءالله، یعنی من ادعا دارم، شما البته ادعا ندارید. زبان ما زبان امر به معروف و نهی از منکر نیست، زبان ما بده، زبان ما تیغ داره. ملاک های امر به معروف و نهی از منکر ما نمیشناسیم، ما اصلا به امر به معروف و نهی از منکر فکر نمی کنیم، همش میگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود. خیلی جاهایی که میتونیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و اثر هم داره قطعا نمی کنیم، خودمون راحت میکنیم. بابا اثر نداره، جامعه خیلی خرابه. خیلی جاهایی که باید امر به معروف و نهی از منکر ملایم داشته باشیم با زبان تیغدار میگیم، اون جایی که قدرت داریم، برای زنمون، برای بچه‌مون، برای شوهرمون، برای پدرمون، برای مادرمون، برای بچه‌مون، نوع امر به معروف و نهی از منکر که ما پدر برای بچه هامون داریم، امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش نیست. نوع امر به معروف هایی که شوهرها برای زنهاشون میکنن امر به معروف و نهی از منکر نیست. راجب حجاب زنت میخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی، نمازش، طهارتش، قداستش، یا به شوهره. اصلا این زبانی که ما میگیم زبان دین نیست. خیلی عجیبه. این که امر به معروف و نهی از منکر در اینجا علم شده، مال اینه که امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. بعدش هم که داره ولله عاقبت الامور، یعنی برکت این که زمین مال خدا باشه و مال انسانهای پاک باشه که وارثین خدا هستن مربوط به چتر امر به معروف و نهی از منکره. اصلا یه چیزیست که کی بود، یک مقاله کتابی نوشته بود، یادم نیست، در چند سال پیش، دو از یاد رفته، از اسمش من خوشم آمد، کتابشو نخوندم ببینم چی داره، ولی از اسمی که گذاشته بود برای امر به معروف و نهی از منکر اسم خوبی گذاشته بود. دو از یاد رفته، بارکلا، هنوزم از یاد رفته. و بدبختی جوامع اسلامی مال اینه که اینو ترک کردیم.